جلسه پیش قبل از تعطیل گفتیم بعد از فراغ از اصل عموم حدیث رفع قلم نسبت به احکام وضعی و احکام تکلیفی در مسئله زکات که نتیجه میگیریم که لا تجب علی الصبی الزکات اجمالاً، نه وجوبش وجوب تکلیفی و نه وجوب وضعی. گفتیم چند بحث در اینجا وجود داره بعد از فراغ از کبرای مسئله و از اصل مسئله. بحث اول این است که آیا این نفی زکات از صبی که حالا یکی از مصادیقش یتیم است، در مال یتیم، آیا این اختصاص دارد به خصوص نقدین یا شامل غیر نقدین هم از خصال زکات می شود، از اون چه زکات به اون تعلق می گیرد مثل غلات و مواشی؟ گفتیم مشهور قدمای اصحاب ظاهرن این است که غلات و مواشی رو استثناء کردند، یعنی گفتند عدم وجوب زکات بر صبی مخصوص به نقدین است، اما در غلات و مواشی باید زکات از مال صبی اخراج بشه. کلام بزرگان رو هم خوندیم، هم کلام سید مرتضی، هم کلام مرحوم مفید در مقنعه، کلام شیخ، همه این بزرگان تصریح داشتن به اینکه در غلات مواشی بر مال صبی زکات وارد میشه و تنها نقده این است که در مال صبی زکات نیست نسبت به اونا. کلام از خواب حدایق رو هم بیان کردیم که ایشون میفرمود مشهور در بین قدما عدم وجوب زکات است در خصوص نقدین، یعنی تفصیل است، عدم وجوب زکات در خصوص نقدین و وجوب زکات در غلات و مواشی. ولی مشهور بین متأخرین اصحاب نفی وجوب زکات است از صبی مطلقا، چه در نقدین چه در غلات و مواشی. گفتیم خب ببینیم حالا استدلال این بزرگان چیست. به دلیلی میپردازیم که قدما به اون دلیل عمدتاً استناد جستن یا میتوانند به اون استناد بجویند یا میتوان برای اونا به این دلیل استناد جست. اولا اجماع، دلیل اولی که برای رأی مشهور قدما میتوان آورد اجماع و بالاخص اون اجماع سید مرتضی است که ما قبلا از ایشون عبارت رو نقل کردیم که فرمود الصحيح عندنا انه لا زکات فی مال الصبی والورق. اینجا کلمه مال رو که به کار برده به معنای نقد ذهب است، گاهی به نقد ذهبی یعنی به سکه طلا، به سکه نقد طلا مال گفته میشه، اطلاق مال بر او هم میشه. ورق گفته میشه، مراد از ورق یا ورق مراد مال نقره است، مراد سکه نقره است. میگه لا زکات فی مال الصبی والورق و الورق، اما الزرع والدرع فقد ذهب اکثر اصحابنا الى ان الامام یأخذ منه الصدقه. یأخذ یعنی اشاره به آیه خود من اموالهم صدقه، یعنی پس صدقه درش، یعنی زکات درش واجبه. بعد میفهمد که دلیلنا علی صحت ما ذهبنا الیه الاجماع المقدم و ذکره، دلیل اجماع. گفتیم یه تهافت عرض شود که بدوی گاهی ممکن است تصور بشد بین صدر کلام سید مرتضی با زید، چون اول فهمد اکثر و اصحابنا، بعد میفهمد اجماع. اول فهمد اما الزرع و الضرع فقد ذهب اکثر و اصحابنا الا ان الامام ياخذ منه الصدقه، یعنی اکثر اصحاب قائل به وجوب زکات در زرع. زرع گفتیم زرع یعنی غلات، زرع هم یعنی مباشی. بعد آمدن فرمودند که دلیل اونا چیه؟ اجماع. و اجماع به اون اکثر شاید با هم چنین تصور شاید که سازگار نیست. ولی گفتم بجه سازگاریش قبلا اشاره کردیم. این است که اون غیر اکثر رو قابل اعتنا نمیدانند. یعنی کل عدم میدانند رأی اون غیر اکثر رو. چون کل عدم میدانند ازا ادعای اجماع بر این مطلب کرده. این وجه جمع بین زیل و بین صدر. خب این و دلیل اول است که اجماع ادعا شده بر اختصاص رفع قلم از سبی در زکات به خصوص نقدین. در اینجا بر سبی زکات واجب نیست ولی در غلات معاشی واجب است به دلیل اجماع. یاد دو بر این اجماع. اشکال این اجماع هم روشن است که این اجماع اگر هم ثابت شود بر فرد ثبوتش اولا اصل ثبوتش فیه کلام و از خود کلام سید مرتضی می شود عدم ثبوتش این اجماعی رو استفاده کرد چون خود سید مرتضی ابتدا فرمودن اکثر و اصحابنا. حالا اینکه اون غیر اکثر رو ایشون به منزله عدم حساب می کند خب باید دید وجهش چیست که منزله عدم حساب می کند. برحال اجماعی که ما می گیم یعنی اتفاق الارا در مبحث اجماع هم صحبت که شده گفته این منظور از اجماع یعنی اتفاق آرا. بنابراین اگر اکثر اصحاب بر نظر داشتن غیر اکثری هم بر نظر دیگری بودن نمیشه اینجا ادعای اجماع کرد. اولا اصل ادعای اجماع فی کلام صغرای اجماع به اصل فی کبرا هم فی کبرا هم کلامون در کبرای اجماع هم کلام است. یعنی در این که آیا چنین اجماعی بر فرض ثبوتش های حجت است یا نه با توجه به اون چه در آینده میگوییم از ادله ای که میتوان به این ادله استناد جز برای اثبات رأی قدما در تفصیل در وجوب زکات بین نقدین و غیر نقدین خب ممکن است مجمعین به این روایات استناد کرده باشند در ادعای این تفصیل در ذهاب به این تفصیل. پس اجماع میشود مدرکی ارزشش به اندازه ارزش اون دلیلی است که میتوان به اون دلیل استناد کرد برای اثبات رأی مجمعین. این از دلیل اول که اجماع است که فیه اشکالون یا فیه علیه ایرادون هم صغرن و هم کبرا. اما دلیل دومی که به اون دلیل استناد جستند یا میتوانند به اون استناد بجویند صحیحه زراره و محمد بن مسلم است. کلینی روایت میکند رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن زراره و محمد بن مسلم. معلومه که این روایت و امثال این روایت همه روایاتیست که از کتاب حریز. حریز کتابی دارد در صلات و در فقه. خلاص ان حریز ان زراره و محمد ابن مسلم انهما قالا. ممکن توهم بشه که این انهما قالا یعنی زراره و محمد ابن مسلم قالا. نه نه، این مراد انهما قالا یعنی ابو جعفر و ابو عبدالله سلام الله علیهم. انهما قالا یعنی امام باقر و امام صادق صلوات الله علیهم. لیس علی مال الیتیم فی الدین والمال الصامت شیء. مال صامت که گفته میشه یعنی نقدین. منتها چرا صامت ازش تعبیر میشه؟ غالبا چون نقدین دو حالت دارند. یه حالت حالت رکوده، یه حالت حالت به حرکت در آوردن و تجارت با ماله. مال نقدینی که به تجارت گرفته نشه، به کار گرفته نشه، در تجارت حالا میشود تولید رو هم در حکم تجارت گرفت، یعنی تجارت رو عام گرفت، از تجارت معنی بیع و شراء یا تجارت معنی مطلق الکسب. مالی که در تجارت به کار گرفته بشد، این مال مال جاریه، مال متحرک است. مالی که در تجارت به کار گرفته شد، از به مال صامت، یعنی به مال خاموش، تعبیر قشنگیم است، پول خاموش، مال صامت. پس مراد از مال صامت اینجا همون نقده است، تو نقده اینی که به کار گرفته نشه. حالا ما در آینده خواهیم گفت که یه تفسیری هم در مال در همین نقده این بین اتجار به هما و عدم اتجار به هما هست که اون رو بعد بحث میکنیم. لذا این روایت مخصوص چه نقده اینیست، اصلا ورودش در نقده این غیر متحرکه این است. میفرماید که لیس علی الیتیم فی الدین، دینی اگر بر مثلا فرض کنید که یتیم اگر طلب داشت پولی که نزد دیگران از بینوان دین، یا خودش قرض گرفته بود برای او قرض گرفته بودن، دین بر هر دو صدق می کند ظاهرا. در دین در اینجا علمت لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شی، این زکات برای چه واجب نیست. اما الغلات و فعلیه صدقت و واجبتون، غلات رو میبهند که صدقه برای چه واجب. این نوایت در وسائل شیعه است، کتاب زکا، ابواب من تجب علیه زکا، باب یک حدیث دو. خب تقریب استدلال به این روایت، تقریب استدلال به این روایت این است که خب در روایت فقط غلات آمده، اما الغلات و فعلیه صدقه تو واجبتون، دیگه مباشی نیامده. تفصیلی که ما در روایت داریم در نص روایت، تفصیل بینه نقدین صامت با غلات است. خب چرا تعمیم داده ان به غیر غلات از مباشی و امثال اینها؟ وجهش این است که گفته می شود، یعنی به دو تقریب می شود این تعمیم رو توجیه کرد. تقریب اول این که از مقابله بین غلات و مال صامت ما استفاده میکنیم که مراد از غلات مثال است، یعنی غرض بیان یک مصداق از اون مصادیقی است که زکات به اونها تعلق میگیرد. لیس فی المال صامت شی اما الغلات، تقابل شد مقابله بین غلات. از این مقابله میفهمیم که ملاک در عدم وجوب، ملاک در عدم وجوب زکات بر مال نسبی خصوص نقدین بودنه، و بنابراین چه غلات چه غیر غلات زکات برش وجب، چون مقابله شده بینه. یه وقت اگر مقابله نبود، اگر ابتدا به ساکن میفرمود مثلا که لیس فل، اگر میفرمود فل غلات زکاتون، مثلا اگر چنین میفرمود که فل غلات زکاتون، نمیشد تعمیم داد. اما اینطوری ابتدا به ساکن نبود از که فل غلات زکات، ده فل مال صامت لیس زکاتون اما الغلات فی صدقات واجبت، معلوم میشه ملاک در عدم وجوب زکات نقدین بودنه، که غیر نقدین زکات درش واجبه و غلات به عنوان مثال ذکر شد. یه وجه تقریب در تعمیم حکم وارد در روایت به غیر غلات از مباشی، که اون وقت تفصیل درست میشه بین نقدین و بین چی؟ غیر نقدین، که تفصیل به این شکل باشد که تجب فی مال السبی زکات و اداکان غیر نقدین، ولا تجب اذا كان نقدين غير النقدين اما غلات يا مواشي. این یک وجه تقریب است. وجه تقریب دوم این که گفته بشود وقتی که در غلات زکات ثابت شد، ما اینجا قول به عدم فصل داریم و اجماع مرکب داریم. اجماع مرکب داریم یعنی کسانی که قائل به وجوب زکات شدند، قائل که به وجوب زکات شدند هم در غلات هم در مواشی در هر دو قائل به وجوب زکات شدند. اونایی هم که قائل به وجوب زکات نشدند هم در غلات هم در مواشی قائل به وجوب زکات نیستند. پس این که ما قائل بشیم به وجوب زکات بر سبی در خصوص غلات و عدم وجوب زکات بر سبی در مواشی، این خلاف اجماع مرکب و قول مقوله بالفصل است در مقابل عدم القول بالفصل یا در مقابل قول به عدم الفصل. البته اینجا نمی شود ادعای قول به عدم الفصل کرد، ولی می شود ادعای عدم قول فصل نمود. پس دو تقریب داریم برای تعمیم اثبات وجوب زکات، یا بگید در اثبات تفصیل در وجوب زکات بر سبی، بین مال صامت، بین نقدین که لا تجب علیه زکات علی السبی فی النقدین و تجب علیه فی ما سوی النقدین اعم از غلات یا مواشی. دو تقریب، یکی تقریب مبتنی بر استفاده از قرینه مقابله، تقریب دوم تقریب مبتنی بر قول به عدم الفصل یا عدم القول بالفصل یا اجماع مرکب. بگیم اجماع مرکب ادق است از این که بخوام بیام قول به عدم الفصل یا عدم القول بالفصل. ادامه بحث ان شاء الله فردا دنبال میکنم. صلی الله علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین.